اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و بخش بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز سه‌شنبه گفت که افغانستان و کشورهای منطقه با فعالیت‌های پیچیده گروه‌های دشت‌افغانی و تندرو مواجهند.
امروز ما شاهد شدت گرفتن فعالیت گروه‌های مختلفی تروریستی و افراط‌گرا، همچنین جنایت‌های متشکل فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر است. گروه‌های تروریستی افراطی و تندگرا وضعیت پیچیده‌ای در قلمرو افغانستان با عمل آمده را برای پیاده کردن غرض‌های خرابی آور و توسعه دایره فعالیت تخریبی خود استفاده می‌برد.
رئیس جمهور رحمان که در آغاز نهمین کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا پروسه استانبول در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخنرانی میکرد، همچنین گفت که منازعه افغانستان رای حل نظامی ندارد و تاکید کرد که کشورش از موقف افغانستان در روند صلح حمایت میکند.
تجربه تلخ ادامه جنگ و جدال در این کشور تا چند سال آخر ثابت میسازد که قضیه افغانستان رای حل نظامی ندارد. ما کلید حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره های مؤثر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می‌بینیم. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت برآماندن مذاکرات بین افغانی به خاطر تأمین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می‌نماید.
نشست قلب آسیا پروسه استانبول برای نخستین بار در سال 2011 میلادی برگزار شد و پس از آن این نشست همه ساله در برخی از کشورهای عضو اصلی آن برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه صلح و ثبات را در آن کشور به نفع تمام کشورهای منطقه خواند و گفت که تلاش ها برای پایان دادن به خشونت ها و برقراری صلح در افغانستان ادامه دارد. آقای غنی که در نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول سخنرانی میکرد گفت که صلح برای مردم افغانستان یک آرزو نه بلکه یک ضرورت مهم است. آقای غنی گفت که افغانستان یک جا با متحدین خود تلاش میکند تا برای پایان منازعه رای حل سیاسی پیدا کند و خشونت و زورگویی در آن کشور از بین برود. آقای غنی بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت که این انتخابات باید تحت نظر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای غنی همچنین اجماع جهانی و منطقه‌ای را برای برقراری صلح در افغانستان حیاتی خواند. نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول با حضور رئیس جمهور غنی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و وزیران خارجه 13 کشور در دوشنبه پایتخت آن کشور برگزار شد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز شنبه گفتند که افراد مصطلح ناشناس 3 واکسیناتور زن را در 2 عمله جداگانه در آن ولایت کشتند. این عمله فقط یک روز پس از راه اندازی کمپاین واکسین پولیو در ولایت ننگرهار صورت گرفت. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که 2 زن واکسیناتور در حوزه 7 امنیتی شهر جلال آباد کشته شدند و 3 در حوزه 4 امنیتی کشته شد. مسئولیت این حملات را تا حال فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز سه‌شنبه از راه اندازی عملیات‌های گسترده هوایی و زمینی در ولسوالی ارغنداب قندهار و شورای نمبر 2 میدان وردک خبر دادند. آنان گفتند که این عملیات‌ها از زمین و هوا به هدف پاکسازی این محلات از وجود جنگجویان طالبان آغاز شده و تا تصفیه کامل آن ادامه خواهد یافت. یحیی علوی سخنگوی قلوردی 205 اتل به صدای امریکا گفت که عملیات نظامیان شب گذشته در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار آغاز شد و در این درگیری ها تا اکنون 14 جنگجوی طالبان کشته شدند و عملیات نظامی هنوز هم ادامه دارد. در این حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات گسترده نظامی در مسیر شورای نمبر 2 میدان وردک خبر داده است. آقای امان افزود که این عملیات از 2 استقامت آغاز شده است، اما از تلفات احتمالی چیزی نگفت. مقام‌های محلی میدان وردک میگویند که شورای نمبر 2 که ولایت‌های بامیان، غور، دایکندی و ولسوالی‌های اسی اول و دوم بیسود این ولایت را به کابل وصل می‌سازد، از نام‌ترین شورای افغانستان به شمار می‌رود. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز شنبه گفت که به اثر عملیات هدفمند قوای خاص آن، یک عضو ارشد القاعده و یکی از فرماندهان گروه طالبان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا کشته شدند. این ریاست بانش اعلامیه گفته است که دولت بیگ تاجیکی معروف به ابو محمد التاجیکی، یک عضو ارشد عملیاتی القاعده برای شبه قاره هند، و حضرت علی که باشنده وزیرستان و یکی از فرماندهان گروه طالبان بود، در این عملیات هدفمند کشته شدند. اما ریاست امنیت ملی در مورد زمان این عملیات چیزی بیان نکرده است. ریاست امنیت ملی گفته است که این دو فرد بین شبکه القاعده و گروه طالبان رابط بودند و مسئول تجهیز تمویل مالی عملات بهاری گسترده گروه طالبان بودند. گروه طالبان اما در مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که تا تاریخ 19 ماه اپریل 90% شهروندان بالغ این کشور واجد شرایط دریافت واکسن ویروس کرونا خواهند شد. همزمان با تشویق شهروندان آمریکا برای تطبیق واکسن ویروس کرونا، آقای بایدن به مردم کشورش گوش زد کرد که تهدید این ویروس کماکان با قوت خود باقی مانده است. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دوشنبه گفت که شهروندان آمریکا با ویروسی که به سرعت در حال تکثیر و شمار مبتلایان آن در حال افزایش است، در رقابت مرگ و زندگی قرار دارند. علاوه بر آن، موارد بستری شدن بیماران بیش از 4% و آمار مرگ تقریباً 3% افزایش داشته است. رئیس جمهور بایدن میگوید که تا تاریخ 19 ماه اپریل تعداد مراکز تطبیق واکسن دو برابر خواهد شد تا افراد بیشتری به واکسن دسترسی پیدا کنند. تازه ترین آمارها از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا افزایش 10% را در جریان هفته گذشته نشان می‌دهد. به گفته مقامات، در یک هفته گذشته نزدیک به 70,000 مورد جدید به طور روزانه به ثبت رسیده است. ارائه خدمات حمل و نقل به مراکز واکسین برای کهنسالان و افراد دارای معلولیت نیز بخش از این برنامه است. آمار دولتی نشان می دهد که تا حالا بیش از 95 میلیون نفر در امریکا حداقل دوز نخست واکسین ویروس را دریافت کرده و بیش از 52 میلیون نفر به طور کامل واکسین شدند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از شورای امنیت ملل متحد خواست است تا اجازه دهد که کمک‌های بشری بیشتر از مرز سوریه عبور کند، جایی که گفته می شود 13.4 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیازمند هستند. آقای بلینکن نوقت دوشنبه گفت که مردم سوریه به کمک‌های عاجل نیاز دارند و اعضای شورای امنیت ملل متحد هر کاری را انجام دهند تا این کمک‌ها برای شهروندان سوری برسد. به گفته این دیپلمات ارشد ایالات متحده، وظیفه اعضای شورای امنیت ملل متحد است تا اجازه دهند که کمک‌های بشری از 3 استقامت سرحدی وارد سوریه شود و برای نیازمندان توزیع شود. قرار است اعضای 15 عضوی شورای امنیت ملل متحد در ماه جولای سال جاری میلادی تصمیم بگیرند که آیا اجازه دهند که کمک‌های بشری از سرحد ترکیه وارد سوریه شود یا خیر. پارلمان ملی چین امروز شنبه چندین تغییر را در سیستم انتخابات هنگ کنگ تصویب کرد که بر اساس آن موانع بیشتری برای حامیان دموکراسی ایجاد می‌کند تا آنان نتوانند در مجلس قانون‌گذاری رای یابند. تغییرات جدید شامل ایجاد کمیته خاصی می‌شود که واجد شرایط بودن نامزدان احتمالی مجلس قانون‌گذاری هنگ کنگ را ارزیابی می‌کند تا به گفته آنان هنگ کنگ توسط وطن پرستان اداره شود. شرح بیشتر از نسلین محمود عزیزی.
کمیته دائمی کنگره ملی مردم در پارلمان چین امروز این تغییرات را تصویب کرد و شی جینگ پنگ رئیس جمهور آن کشور آن را توشیح کرد. این قانون جدید شمار قانونگذاران شورای شهری را که به طور مستقیم انتخاب می شوند کاهش می دهد، اما شمار کرسی های آن را از 70 به 90 کرسی افزایش می دهد. بعد از آن که چین سال گذشته قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، بیجینگ همواره تلاش کرده است تا حامیان دموکراسی هنگ کنگ را سرکوب کند. این قانون که به تاریخ 30 ماه جون سال 2020 در بیجینگ تصویب شد، خواستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، دهشت افغانی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی است. بر اساس این قانون، شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین بیشتر بر هنگ کنگ کنترل خواهد داشت. فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به تظاهرات گسترده زدند و خواستار آزادی های بیشتر به هنگ کنگ گردیدند.
و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز سه‌شنبه گفت که دو طیاره بدون سرنشین اوسی های یمن را که به سمت عربستان سعودی در حرکت بودند سقوط داده است. شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در دو سال گذشته علاوه بر حمله توسط طیاره‌های بدون سرنشین چندین بار حملات میزایلی را بر عربستان سعودی انجام داده است. اما مقام‌های ریاض گفتند که حملات شورشیان اوسی یمن را در اغلب موارد قبل از رسیدن به هدف در هوا خنثی کردند. در جنگ یمن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از عبدالرب منصورادی رئیس جمهور مخلوعی یمن حمایت میکند و از ماه مارچ 2015 میلادی شورشیان اوسی که صنعا پایتخت یمن و برخی مناطق دیگر آن کشور را در کنترل دارند هدف حملات هوایی قرار داده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. واکسیناتورها حین انجام وظیفه‌ای که خانه به خانه برای واکسین نمودن اطفال زیر 5 سال می‌رفتن مورد هدف قرار گرفتند. کمپین پولی روز گذشته در 32 ولایت کشور آغاز گردید و برای 5 روز ادامه می‌یابد. مکی منیر در مورد گزارش می‌دهد.
در دومین روز کمپاین محو پولیو، 3 واکسیناتور زن در 2 حمله جداگانه در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار جان باختند. غلام دستگیر نظری، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت، به صدای امریکا گفت که یک سوپروایزر زن در ناحیه 4 و 2 تن از واکسیناتوران زن در ناحیه 7 شهر جلال آباد بیش از چاشت امروز مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند و کشته شدند. به گفته ای هو صبح امروز در نزدیک دفتر معافیت کتلوی در این شهر نیز انفجار صورت گرفته که به کارمندان این دفتر آسیب نرسیده است.
متاسفانه امروز در ولایت ننگرهار ما شاهد یک حمله خود آمریت مافت کتلوی ولایت ننگرهار بودیم. اگر کجا رخ داده در اون منطقه ساحه که به همکارای ما در آمریت مافت کتلوی کدام آسیبی نرسیدم، ولی همزمان با او رور سه هم همکار ما را، یک در مرکز جلال آباد و دو همکار خانم ما را که برای بودن این را برای اطفال مادون کشور تطبیق میکردن توسط افراد ناشناس ما به هدف قرار گرفتن و یه هموطن ما جان خود را دست داد. متاسفانه که یک همکار ما سوپروایزر کمپاین بوده و دو همکار ما رضاکارهایی که فقط به خاطر کمپاین پولیو به ساحل رفته بودن به خاطر تطبیق پولیو.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامه این رویداد تروریستی را محکوم نموده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور ضمن همدردی با خانواده های این واکسیناتوران حمله به واکسیناتوران پولیو را که برای کودکان خدمات صحی را انجام می دهند وحشتناک خواند و خواهان بررسی این رویداد از سوی مسئولین مربوطه و مجازات عاملین این حادثه تروریستی شد. مروه، یک تن از واکسیناتوران در منطقه کارتینوی کابل می گوید که این رویداد هیچ وقت آنها را ضعیف نمی سازد، بلکه مصممتر از گذشته به کارشان که واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سال به صورت خانه به خانه هست ادامه می دهند.
کی وظیفه ما هست که ما کوچه به کوچه بگردیم و اطفال واکسین کنیم. خواهی که حادثه اول ناک صورت گرفتم، ما هیچ وقت از این کار خود بعد نمیگردیم. ما کار خود پیشرفت میکنیم، اما به اونو خواستشانی باشه که ما وظیفه را ایلا کنیم که ما دیگه کار نکنیم. درست است که این حادثه شد، ما خیلی غمگین شدیم.
باشنده های ننگرهار در حالی که از کشته شدن واکسیناتوران زن خشمگینند، از مسئولین خواهان بازداشت عاملین این حادثه شدند. میرویس، یک تن از باشنده های شهر جلال آباد می گوید که واکسیناتوران واکسین پولیو را خانه به خانه به اطفال می رسانند و باید نیروهای امنیتی امنیت آنها را در مناطق ناامن بگیرند.
والده ای جی تو بدبختی است که بیچاره در کجا می گرده، یا محصل می باشه یا با خرچ خانه خود، یک نفر مافیا یا مخالف گروه می آید درم می زنشه. باید دولت دیگر غمی از یارا بخوره، سیکوریتی با تبر از یا بیتخونه میشه.
به گفته ای او باید عاملین قتل این واکسیناتوران شناسایی و مجازات شوند. پس از جان باختن 6 تن از کارمندان واکسین پولیو در سال 2016 میلادی در شهر کابل، این نخستین رویدادی است که کارمندان واکسین پولیو به صورت هدفمندانه در شهر جلال آباد مورد هدف قرار می گیرند و کشته می شوند. در هر کمپاین پولیو حدود 30% از واکسیناتوران را زنان تشکیل می دهند که این واکسیناتوران خانه به خانه می روند و در پهلوی این که اطفال را واکسین پولیو می نمایند و والدین در مورد فواید واکسین ها نیز آگاهی می دهند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان تاکید می‌کند که حاضر است با برگزاری انتخابات زودهنگام قدرت را برای جانشین منتخب خویش انتقال دهد. این در حالی است که برای موفقیت روند صلح و پیوستن طالبان به حکومت پیشنهاداتی در رابطه با تشکیل حکومت انتقالی مطرح شده بود، اما کارشناسان می‌گویند که برگزاری انتخابات زودهنگام به دلایل مختلف ممکن نیست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمسام سیرت می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز سه‌شنبه در نشست قلب آسیا در تاجیکستان سخنرانی می‌کرد، بار دیگر گفت که حاضر است قبل از تمام شدن زمان ریاست جمهوریش قدرت را برای جانشین منتخب خیش انتقال دهد. آقای غنی گفت انتخاباتی که در نتیجه روند صلح برگزار می شود باید شفاف، سراسری و عادلانه باشد و جامعه جهانی از آن نظارت کند.
رهبری انتخابات مسئول، باثبات و مشروع دور سوم این روند است. برای من افتخار بزرگ خواهد بود که قدرت را برای جانشین منتخب خیش بسپارم. بنابراین من قویاً از برگزاری انتخابات حمایت می کنم. در زودترین زمانی که ممکن باشد، درخواست نظارت و مشاهده جامعه جهانی را نیز دارم برای اطمینان از انتخابات آزاد و عادلانه.
مطابق قانون افغانستان هنوز 4 سال از ریاست جمهوری محمد اشرف غنی باقی مانده است، اما برای موفقیت روند صلح و پیوستن طالبان به حکومت در صورت توافق صلح، شماره از چهره‌های سیاسی و ایالات متحده پیشنهاد حکومت انتقالی و حکومت مشارکتی را دادند. رئیس جمهور غنی بارها تاکید کرده بود که به هیچ عنوان حاضر به ترک قدرت برای حکومت موقت نیست، اما در یک ماه اخیر با تاکید گفته که در صورت برگزاری انتخابات حاضر است از قدرت کنار برود. اما آیا برگزاری انتخابات ممکن است؟ علی امیری کارشناس سیاسی به صدای امریکا گفت
انتخابات زودرس به لحاظ تکنیکی مشکلات داره، صرف نظر از اینکه کمیسیون انتخابات آمادگی نداره و تجربه انتخابات افغانستان بسیار خراب است و در نتیجه اجماع ایجاد کرده نمیتونه. برای یک دولت انتقالی، دولت انتخابی رای مفید نیست. دولت انتقالی باید حاصل اجماع گروه های سیاسی باشد که تا روند انتقال را خوب مدیریت کند و بنابر این به لحاظ تکنیکی یک طرح قوی نیست و اجماع سیاسی ایجاد کرده نمیتواند.
اما آقای امیری افزود که در صورت ایجاد حکومت انتقالی باید ضمانت وجود داشته باشد که حکومت‌های بعدی انتخابی می باشند. نجیب الله آزاد تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که حتی حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات زود هنگام آمادگی لازم را ندارد.
با سپری شدن بیشتر از 1 سال حکومت فعلی، حکومت نتوانست که انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را برگزار کند، در حالی که رئیس جمهور در طی 1 سال حداقل 3 بار تاکید کرد که انتخابات این 2 شوراها را برگزار میکند. در کل نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2019 نیز متنازع بوده و در آخر قدرت به اساس مصلحت سیاسی تقسیم شد، نه قانون، و این همه موارد مردم افغانستان را بالا انتخابات به کلی بی‌باور ساختند.
از سوی دیگر آقای آزاد افزود که ایالات متحده و جامعه جهانی به هیچ عنوان حاضر به حمایت مالی از انتخابات زود هنگام نیست. با گفته این تحلیلگر سیاسی، آمریکا در جریان 3 سال گذشته تلاش فراوان برای ایجاد اجماع در رابطه بروند صلح و تحول سیاسی در افغانستان کرده است که حاضر نیست از آن دست بکشد. طالبان تاکنون در مورد این طرح آقای غنی ابراز نظر نکردند. اما سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان به صدای امریکا گفت
فکر میکنم سخنان رئیس جمهور غنی در رابطه با انتخابات بهتر هست. کدام طرح برای آن نیست.
است، چون ما دیدیم که انتخابات گذشته افغانستان با اختلافات مواجه شد. در دور دوم در کنار اختلافات تعداد کم مردم رای دادند.
رئیس جمهور غنی پس از آن طرح برگزاری انتخابات را برای کنارگیری از قدرت مطرح کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با فرستادن نامه طرح حکومت مشارکتی را داد و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای امور مصالحه افغانستان نیز گفت که در مورد گزینه‌های مختلف با رهبری حکومت افغانستان صحبت کرده است. بر بنیاد طرح پیشنهادی ایالات متحده قرار است نشست در رابطه با صلح افغانستان در انقره پایتخت ترکیه برگزار شود و در این نشست در مورد چگونگی نظام آینده افغانستان و روند صلح این کشور تصمیم گرفته شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان در نهمین نشست قلب آسیا یعنی پروسه استانبول بر علاوه تاکید بر انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تحت نظر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر 5 تفاهم نامه همکاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور صحه گذاشت. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد اهمیت این تفاهم نامه‌ها و تأثیر نشست تاجیکستان و کنفرانس مجوز استانبول بر صلح افغانستان با پروفسور محمد نظیف شهرانی انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
آقای شهرانی، نشست قلب آسیا روند استانبول که در سال 2011 تأسیس شد از چه اهمیت برخوردار است؟
هدف اساسی تأسیس نهاد فکر می کنم نزدیک ساختن ممالک آسیای میانه با ممالک اسلامی دیگری که در اطرافشان هستند بود. البته ترکیه، همچنان ایران و افغانستان با هند و پاکستان هم فکر بکنم در حصه دارن و ممالک جمهوریت های سابق شوروی بودن که اینا را همه ایشان میخواستن تا حدی با هم نزدیکتر شوند و در مسائلی که همه ایشان در او علایق مشترک دارن در او کار شوند و با هم نزدیکتر شوند. ببینین این 5 جمهوریتی آسیای میانه تقریبا برای 70 سال بیشتر از بدنه ممالک دیگه که در همجوارشان قرار دارن و هم دین و هم کیش و در بعضی اوقات البته هم زبان هم هستن دور بودن و ضرورت به این بود که اینا باید نزدیکتر شون تا بتانه ممالک نو آزادی آسیای میانه خود از روسا دورتر بکنن و بتانن آزادی خود هم تعریف بکنن و هم کشورهای همجوار برشان کمک بکنن تا که آزادی از اینا به شکلی واضح‌تر و بهتر در جهان نمایان شود.
و در حال حاضر بین نهمین دور نشست قلب آسیا روند استانبول و کنفرانس قریب الوقوع استانبول درباره افغانستان ارتباط موجود است و این چقدر بر مسئله صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟
یکی از مسائلی عمده‌ای که فکر میکنم در این نشست در دوشنبه مطرح بوده با وجود آوردن یک اجماع منطقوی به ارتباط صلح در افغانستان و کنفرانس آینده استانبول بوده. امیدواری هست که ممالکی که در همجوار ما هستن از بسیاری کشورهای دیگه کرده ممکن است یک نقش بیشتر داشته باشند در استحکام صلح در افغانستان و از اون لحاظ اگر یک اجماعی در مابین این ممالک به میان بیاید حتما به آمدن صلح در افغانستان در کنفرانس ترکیه با اهمیت خواهد بود. بعضی ممالک روابط خوبی هم با طالبا هم دارن، نه تنها با رژیم کابل بلکه با طالبا، که البته در اون صورت اگر بتانن کمک بکنن که طالبا رو هم قانع بسازن تا راه صلح پیش بگیرن خیلی هم مهم خواهد بود.
یکی از دستاوردهای سفر آقای محمد اشرف غنی به تاجیکستان امضای 5 تفاهم نامه در بخش‌های مختلف است. در این مقطع همکاری‌های متقابل چقدر میتونه که پربار باشه؟
افغانستان با تاجیکستان هم مرز مشترک داره و هم از زبان مشترک دارن. تاریخ هم البته در گذشته‌های قدیم با هم یک جا بوده، فرقی نداشته، اما در عین حال تاجیکستان هم یکی از کشورهایی است که متضرر شده از جنگ‌های افغانستان. مواد مخدر قسمت زیادش حتی موادی نه تنها مخدری خیلی هم خطرناک، بلکه الکل و اسباب و آلات جنگی، همگی اینا قاچاق میشه از طریق بنادر افغانستان تاجیکستان. برعلاوه از اون قسمی که در نزدیکا خبر داده شد، قاچاق بسیار فوق‌العاده زیاد طلا و همچنان دلار آمریکایی از افغانستان از طریق تاجیکستان به ممالک دورتر، ممکن است دبی و اینجاها و همچنان ممکن روسیه و اینجا وجود داشته باشد. از اون لحاظ هر قراردادی امنیتی که البته در مابین دو کشور به میان میآید میتونه مفید بوده باشه. و برعلاوه از اون تجارتی آسیای جنوبی، هندوستان و پاکستان از طریق افغانستان با آسیای میانه یکی از راههایی که مهمش از طریق تاجیکستان است که او هم البته در اقتصاد منطقه تاثیر گذار می باشه و با ارزش می باشه. برعلاوه از اون را فراموش نکنیم که یک تعداد زیادی از به اصطلاح هرات افغانای تاجیک هم در افغانستان هستند و ممالک دیگر هم در افغانستان هستند که اینا در صورتی که صلح در افغانستان بیه باید راههای حل برای بازگشت از اینا به تاجیکستان پیدا شود و به ممالک دیگه آسیای میانه. از اون لحاظ مسائل امید است که حتی در کنفرانسی ترکیه این موضوعات، این موضوعاتی چی باید کرد با به حساب خودشان مجاهدین آسیای میانه‌ای که در افغانستان هستن یا ای که هرات افغان ها و طرفدار طالبایی که از مجبوریت در افغانستان بودن و هستن، در صورت صلح آینده از اینا چی خواهد بود در منطقه؟ این هم یکی از مسائل بسیار مهم است ما بین افغانستان، تاجیکستان و ممالک دیگر آسیای میانه که عضو نهاد قلبی آسیا هستن مطرح شوه و راه حل برای از اینا سراغ شوه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت ایالات متحده عملیات امنیتی علیه سلول های مظنون گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را داعش را در داخل یک کمپ در شمال شرق سوریه آغاز کردند که هزاران پناهنده از جمله خانواده های جنگجویان خارجی داعش در آنجا زندگی می کنند. شرح بیشتر گزارش زانا عمر را از همکارم نجیبه خلیل نشنوید.
نیروهای دموکراتیک سوریه سلول‌های متعلق به دولت اسلامی را در داخل یک کمپ بزرگ پناهجویان در شمال شرق سوریه هدف قرار می‌دهند. کمپ الهاول که نزدیک به 62,000 نفر از جمله هزاران خانواده جنگجویان خارجی داعش را در خود جا داده است، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است که مقامات محلی آن را عامل افزایش فعالیت داعش می‌دانند. حدود 6,000 نیروی دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیتی وابسته به آن در حال پیشروی هستند. علی حسن، سخنگوی نیروهای داخلی در شمال شرق سوریه، میگوید
تمام این نیروها به هدف پاکسازی این کمپ از وجود عناصر داعش در این عملیات شرکت کردند.
مقامات سازمان ملل گفتند از ابتدای سال تا کنون حداقل 40 نفر از جمله 2 کودک در داخل کمپ کشته شدند. مقامات نظامی محلی میگویند که مرحله اول این کمپاین شامل عکاسی و گرفتن نشان انگشت ساکنین کمپ است. کینو گابریل، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، میگوید
ما هویت باشندگان این کمپ را مشخص می سازیم تا بدانیم که با کیها روبرو هستیم و همچنان تا بدانیم که کسی دیگری در این کمپ نفوذ نکرده باشد. این یکی از اهداف است که ما در نظر داریم.
یک زن عراقی که از چند سال تا کنون در این کمپ زندگی می کند می گوید بسیاری از خانواده ها در داخل کمپ توسط طرفداران داعش هدف قرار گرفتند. او میگوید ما از این خشونت بسیار ترسیده ایم. در حال حاضر ما در مورد فرزندانمان بیم داریم. مقامات اردوی امریکا گفتند که نیروهای ائتلاف بین المللی آماده ارائه خدمات در این کمپاین هستند.
شنوندگان شنوندگان گرامی میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.